رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مطلع شده مقامات ایران اجرای احکام اعدام 800 نفر را لغو کردند، اظهارات او را حرف مفت و بی جهت خواند و تاکید کرد برخورد ما قاطع، بازدارنده و سریع است. علی صالحی روز شنبه 27 دی ماه همچنین بدون ذکر جزئیات گفت برای تعداد زیادی از پرونده های معترضان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. دونالد ترامپ شامگاه جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: من احترام زیادی برای این واقعیت قائل هستم که تمام اعدام های برنامه ریزی شده که قرار بود روز گذشته انجام شوند، به معنی بیش از 800 مورد از سوی رهبر ایران لغو شده از ممنونم. دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی تهدیدهایش را مبنی بر اعدام معترضان بازداشتی عملی کند، با برخورد بسیار جدی ایالات متحده روبرو می شود. او یک روز بعد اعلام کرد که مطلع شده ایران اجرای احکام اعدام را لغو کرده و کشتار معترضان متوقف شده است. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید که آیت الله علی خامنه ای به دلیل ویران کردن کامل کشورش گناهکار است و وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری تازه در ایران باشیم. دونالد ترامپ روز شنبه در گفتگو با نشریه پولیتیکو درباره علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت: گناه او به عنوان رهبر یک کشور نابودی کامل کشورش و همچنین استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلا هرگز دیده نشده. او افزود: برای اینکه کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عمل کرد در سطح بسیار پایینی باشد، رهبری باید بر درست اداره کردن کشورش تمرکز کند، مانند همین کاری که من با ایالات متحده انجام می دهم و نه اینکه برای حفظ سلطه‌اش هزاران نفر را بکشم. اما در خبری دیگر، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اولتیماتوم جدیدی را خطاب به متحدان اروپایی خود صادر کرد. دونالد ترامپ وعده داد که تا زمانی که دانمارک با فروش جزیره پهناور و استراتژیک گرینلند به ایالات متحده موافقت نکند، موجی از تعرفه‌های سنگین تجاری را علیه کشورهای اروپایی اعمال خواهد کرد. بر اساس این طرح، از اول فوریه یا 12 بهمن ماه 10% تعرفه اضافی بر کالاهای وارداتی از کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد، فرانسه، آلمان، هلند، فنلاند و بریتانیا وضع خواهد شد. دونالد ترامپ تاکید کرد که این تعرفه ها در اول ماه ژوئن یا 11 خرداد ماه 1405 به 25% افزایش می‌یابد و تا زمان نهایی شدن قرارداد خرید گرینلند ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا موقعیت جغرافیایی و ذخایر غنی معدنی گرینلند را برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی می‌داند و پیشتر حتی احتمال استفاده از نیروی نظامی برای تصاحب این جزیره را رد نکرده بود. در خبری دیگر، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت بنا ندارد کشورش را به سوی جنگ ببرد، اما مجرمان داخلی را هم رها نخواهد کرد. او همچنین به کشته شدن چند هزار نفر در جریان اعتراضات گسترده در سراسر ایران اذعان کرد.
بنا نداریم کشور را به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی را هم رها نمی‌کنیم. مجرمان بین المللی اونا را هم رها نمی‌کنیم. باید با شیوه‌های خودش باره بشه درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشه.
علی خامنه ای گفت جمهوری اسلامی رئیس جمهور آمریکا را به دلیل تلفات، خسارات و تهمتی که به ملت ایران زده مجرم می‌داند. علی خامنه ای همچنین اعتراضات اخیر را فتنه آمریکایی خواند و مدعی شد هدف آمریکا بلعیدن ایران است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
شنوندگی رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. هلاله نوری، خاله روبینا امینیان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خواهرزادش معترض بود و 18 دی در تهران از پشت سر هدف گلوله جنگی قرار گرفته است. روبینا امینیان، 23 ساله، دانشجوی طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی تهران، یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران است. فرشته قاضی از رادیو فردا با هلاله نوری، خاله روبینا امینیان در نروژ گفتگو کرده است.
روبینا عزیز ما روز پنجشنبه 18 دی ماه از کلاس دانشگاهش میاد بیرون. کلاسش یه ذره بیشتر طول میکشه چون واحد عملی داشته. ایشون دانشجوی طراحی و دیزاین پارچه و لباس دانشگاه شریعتی هستن بودند و بعد از ظهر پنجشنبه از دانشگاه که میان بیرون وارد تجمعات میشن و متاسفانه دقیق اطلاعات زیادی ندارم که کی مورد اصابت گلوله جنگی از پشت سر میشن. روبینای ما هیچ سلاحی در دست نداشته، دست خالی و هیچ کاری به غیر از یه اعتراض مسالمت آمیز نکرده و تهدیدی برای هیچ کس نبوده و از پشت مورد اصابت قرار گرفتنش هم نشون میده که یا در حال فرار بوده و یا هیچ تهدیدی نبوده برای اون کسی که بهش شلیک کرده و این قلب منو خیلی به درد میاره. و اینکه خانواده‌اش از طریق دوستانش با خبر میشن که این اتفاق براش افتاده و از کرمانشاه محل سکونتشون عازم تهران میشن و وقتی به اونجا میرسن محل نگهداری پیکر عزیزشون رو بهشون که نشون میدن اجازه نمیدن که نه ببیننش و یا اینکه بخوام بیارنش بیرون، ولی با اصرارهای زیاد مادرش میتونه بچهشو ببینه و بعد از اون دیگه اجازه نمیده، بچهشو بغل میگیره و اجازه نمیده ازش جداش کنم و بعد از مقاومت خیلی زیاد میتونه پیکر عزیزشو از اونجا، چیزی که نقل قول میکنم از خانواده‌ام این بود که میدزده از اونجا و با ماشین شخصی به کرمانشاه میرن.
روایت های زیادی منتشر شده مبنی بر این که پول گرفتن از خانواده برای دادن پیکرشون، یا گفتن باید بسیجی اعلام بکنید یا تعهد بدید. در مورد خانواده شما چطور؟
با تجربه این که اینترنت، خودتون میدونید که اینترنت قطع، راه ارتباطی خیلی قطع و هیچ راهی ندارم که من واقعا جزئیات رو بپرسم. اون تماس کوتاهی رو که تونستم داشته باشم فقط ابراز همدردی و فقط این چیزی بود که خودشون به هم میگفتن. من اطلاع دقیقی از این ماجرا ندارم، فقط نقل قولی که میکنم این بود که با رشادت خیلی زیاد، با دلیری مادرانه مثل یه شیرزن بچهشو میدزده و همه تحت تأثیر این بودن، چیزی که من شنیدم و جزئیات اینو دقیقا نمیدونم.
خانم نوری، ارتباطات قطعه. شما اشاره کردید که گرفتن خبر خیلی سخته، شما هم ارتباط نمیتونید بگیرید با خانواده، ولی احیانا خبر دارید که الان در چه شرایطی هستن؟
روز شنبه آخرین باری بود که با خانواده‌ام مستقیم تونستم صحبت کنم، اونم نه مستقیم، به صورت غیر مستقیم. خبرایی که به هم میرسه خبرای خیلی بدیه، این که نذاشتن خانواده‌ام مراسم یاد بود براش بگیرن به روش خیلی تراژدیکی، این که مثل سایه دنبالشن، نذاشتن تو مکانی که خودشون میخواستن پیکر عزیزشو به خاک بسپرن و اینکه مجبور شدن بین کرمانشاه و کامیاران یه جایی رو پیدا کنن و به خاک بسپرنش عزیزمون رو و اجازه مراسم یاد بود نه تو کرمانشاه و نه تو مریوان بهشون نداده بودن تا چند روز و دیگه خبر زیادی ندارم. که میدونم که خانواده‌ام بسیار تحت